به نام خدا. سلام، عرض ادب دارم حضور دانشجویان محترم، دوستانی که درس مدنی 8 رو دارم. با جلسه 6 از درس مدنی 8 در خدمتتون هستیم. طبق روال گذشته یک یادآوری نسبت به جلسات قبل میکنیم و وارد جلسه اصلیمون در این جلسه خواهیم شد. دوستان، ما مبحث وصیت رو بررسی میکنیم و در واقع از ماده 825 قانون مدنی باید مطالعه داشته باشین شما، که این ماده وصیت رو در واقع تعریف نمی‌کنه و اقسام وصیت رو برای شما نام می‌بره. و در واقع وصیت گفتیم که یک عمل حقوقی هستش که شخص برای زمان بعد از فوت خودش انجام میده، برای تصرفاتی نسبت به اموال خودش بعد از زمان فوت خودش، که این به صورت عهدی یا تملیکی خواهد بود، که ماده 826 وصیت تملیکی رو تعریف میکنه و میگه عبارت از این که کسی عین یا منفعتی از مال رو برای زمان بعد از فوت خودش به دیگری مجاناً تملیک بکنه. دوستان، شما در زمانی که ماده میخونید، ماده قانونی میخونید، روی تک تک کلماتی که به نظرتون ممکنه در واقع مهم باشه خط بکشید. ببینید الان توی همین جمله که خوندیم عبارت‌هایی مثل عین، منفعت از مال خود برای زمان بعد از فوت به دیگری و مجاناً کلمات کلیدیش هست و در واقع ممکنه 7-8 کلمه مهم فقط در یک جمله وجود داشته باشه که همه اون شاید عقد وصیت تملیکی رو برای شما در واقع باز بکنه. پس شما باید با دقت ماده خونی بکنید، به جزوه اکتفا نکنید، ماده ها رو حتما مطالعه داشته باشید. وصیت تملیکی هم گفتیم یعنی این که شخصی که در واقع موسی هست، یک یا چند نفر رو مأمور بکنه برای انجام امر یا اموری برای یا تصرفات دیگری برای زمان بعد از فوت خودش. این که وصیت تملیکی گفتیم عقد هست، وصیت عهدی گفتیم ایقاع یک جانبه هست، و وصیت کننده رو هم گفتیم، یعنی ارکان وصیت عهدی و وصیت تملیکی رو هم خدمتون عرض کردیم، که وصیت تملیکی شخص موسی وصیت کننده و شخص مصالح در واقع زینف و مصابه که موضوع وصیت هست، و وصیت عهدی هم که ایقاع یک جانبه بود، در واقع یک شخص موسی بود و یک شخص وصی که مأمور انجام امور شخص موسی در زمان بعد از فوتش یا تصرفات دیگر خواهد شد. مصادیقی که در واقع برای شخص وصیت برای وصی در نظر گرفته شده، در واقع اداره ثلث اموال یا در واقع رسیدگی به امور مهجورین اون موسی قرار داده شده. گفتیم که ویژگی های اینها رو هم به خدمتون عرض کردیم، که گفتیم به هر حال وصیت تملیکی یک عقد مجانی هست، عقد مسامحه‌ای هست، عقد جایز هست، و اینا رو براتون برشمردیم. حالا میخوایم بحثی رو که در این جلسه انجام بدیم در خصوص تحقق این وصیت هستش، چون شما میدونید که عقد در واقع دو رکن داره، یک ایجاب و یک قبول. حالا در عقود تشریفاتی یا عینی، حالا کاری نداریم که قبض یا مثلا تشریفاتی مثل کتبی بودن و غیره درش ملاک است. حالا ما بحث در واقع قبول رو میخوایم در یکی از مباحثی هستش که تو وصیت ما بهش میپردازیم. در واقع ماده 827 میگه تملیک به موجب وصیت محقق نمیشه مگر با قبول مصالح بعد از فوت شخص موسی. اشاره این ماده به تحقق تملیک در واقع نشون میده که این ماده محدود به وصیت تملیکی هستش، چون گفتیم عقد وصیت تملیکی یک عقد قابل رجوع هست و تا زمان فوت شخص موسی میتونه از وصیت خودش رجوع بکنه. پس به این دلیل قبول رو بعد از فوت موسی در نظر گرفته، یعنی اینکه تا اون موقع هر وقت که بخواد شخص موسی میتونه رجوع بکنه، و قبول شخص موسی تا زمان فوت هم حالا هر چقدر هم که باشه، حتی اگه قبض هم کرده باشه، در واقع دلیل نمیشه و شخص موسی میتونه از وصیت خودش رجوع بکنه. در ادامه بحث قبولی در وصیت میرسیم به این که چنانچه مصالحان محصور باشن یا غیر محصور باشن، قبولی به چه شکلی خواهد بود. پس ممکنه مصالح یعنی زینف وصیت ما یه گروه محدودی باشه، مثلا 5 نفر باشه، 10 نفر باشه، یا غیر محصور باشه و عام باشه مصالحه مورد وصیت ما. ماده 828 میگه هرگاه مصالحه غیر محصور باشه، مثل اینکه وصیت بر فقرا یا امور عام المنفعه بشه، قبول شرط نیست. پس ما در خصوص مصالحه غیر محصور یا عام قبولی نیاز نداریم مثل فقرا امور عام المنفعه و وصی در وصیت عهدی. گفتیم قبولی درش نیاز نیست چون در واقع یک ایقاع هست. پس ما در خصوص وصیت عهدی نیاز به قبولی نداریم چون ایقاع یک جانب است. فقط وصیت عهدی از طرف شخص وصی قابل رد هست. در خصوص مصالحه محصور قبولی شرط هست و مصالح باید وصیت رو قبول بکنه و این قبولی باید پس از فوت موسی باشه تا ارزش پیدا بکنه، چون گفتیم که اگه در زمان حیات شخص موسی این رو انجام بده، تنها اثری که داره اینه که مثلا قبولی مجدد لازم نباشه، به شرط اینکه شخص موسی ازش رجوع نکرده باشه. پس این قبولی برای زمان بعد از فوت شخص موسی قبول است، چون به نظر دکتر کاتوزیان اگه مثلا شخص در واقع اون مصالح قبول نکرده باشه و فوت کرده باشه، اینجا وصیت رو ایشون باطل تلقی میکنن. و مصالح اگه محصور باشه و مصالح ما صغیر یا مجنون باشه، در واقع این قبولی با ولی یا قیم شخص مصالح صغیر یا مجنون هستش. پس گفتیم وصیت ما رو قبولیش دو حالت داره، یه زمانی هست که مصالح ما محصور هست، یه زمان هست که نه غیر محصور و عام هستن. پس گفتیم در خصوص مصالح عام ما نیاز به قبولی نداریم، اما مصالح خاص یا همون محصور ما نیازمند قبولی هست که این قبولی باید بعد از زمان فوت شخص موسی باشه. و در خصوص مهجورین هم قبول ما توسط ولی انجام خواهد شد. پس مجدداً ارکان وصیت رو با هم مرور میکنیم. در عهدی و تملیکی، در وصیت عهدی یه موسی داشتیم یه وصی، و در وصیت تملیکی موسی، مصالح و مصابه داشتیم. خب پس گفتیم وصیت عهدی چون ایقاع بود نیاز به قبول نداشت، چون از طرف شخص موسی در واقع ایقاع یک جانبه بود. فقط در این خصوص شخص وصی حق رد وصیت رو خواهد داشت. اما در خصوص وصیت تملیکی گفتیم موسی، مصالح و مصابه هستن و نیازمند قبولی هست چون عقد، و باز اینو تفکیک کردیم بین مصالح محصور و غیر محصور، که گفتیم در مصالح محصور قبولی حتما نیازه، اونم برای زمان بعد از فوتش، و قبول اشخاص محصور هم با ولی اونها هست. و مصالح غیر محصور رو گفتیم نیازمند قبولی مثل امور عام المنفعه و فقرا نیازمند قبولی نخواهد بود. در اینکه گفتیم قبولی برای بعد از زمان فوت مؤثر هست، یعنی قبول شخص مصالح بعد از زمان فوت باید باشه، ماده 829 رو داریم که قبول مصالح قبل از فوت موسی مؤثر نیست و موسی میتونه از وصیت خودش همواره رجوع بکنه، حتی در صورتی که مصابه رو قبض کرده باشه. پس گفتیم تنها اثری که قبول مصالح در زمان حیات داره اینه که این شخص رو چنانچه بر نظر خودش باقی باشه از قبول مجدد بی نیاز میکنه، و الا هر آن ممکنه که شخص موسی از وصیت خودش رجوع کرده باشه. مسائل در خصوص قبول مصالح بررسی میکنیم که گفتیم قاعده کلی برای زمان قبولی گفتیم بعد از فوت موسی است، که ماده 829 خدمتون عرض کردم، و قبولی قبل از فوت موسی گفتیم که چه حالاتی داره. ببینید، شما اگه قبل از فوت شخص وصیت کننده وصیتش رو قبول کنید، طرف میگه من این خونم رو برای زمان بعد از فوتم به شما وصیت کردم، شما اگه این رو قبول بکنید در زمان در واقع حیاتش، اگه بعد از فوتش رد بکنید، این رد شما پذیرفته خواهد شد. اما اگه بعد از فوت اون شخص به نظر خودتون باقی باشین و همون قبول قبلیتون کفایت میکنه و طبق ماده 829 گفتیم که قبول مجدد لازم نیستش، و اگه یه زمانی هست که شخص موسی از وصیت خودش رجوع میکنه، حتی اگه گفتیم زمانی که دو حالت داره، اگه مصالح مصابه رو قبض کرده باشه و مصالح مصابه رو قبض نکرده باشه، در هر دو حالت گفتیم رجوع از وصیت صحیحه و این رو ماده 829 به ما کامل گفته. در خصوص قبول در زمان قبل از فوت موسی، ماده 830 رو داریم که در واقع گفته نسبت به مصالح رد یا قبول وصیت بعد از فوت موسی معتبره. یعنی پس شما اگر در زمان حیات این رو قبول کرده باشید، اعتبار خاصی نداره جز اینکه شما رو اگه بر همون نظر قبولی باشین نسبت به در واقع قبول مجدد بی‌نیاز کنه. بعد گفته بنابراین اگر مصالح قبل از فوت موسی وصیت رو رد بکنه، بعد از فوتش میتونه اون رو قبول کنه، چنانچه البته حواستون باشه که شخص موسی به همون وصیت خودش پایبند باشه. و اگر بعد از فوت اون رو قبول بکنه و مصابه رو قبض بکنه، دیگه نمیتونه اون رو رد بکنه. این همون موردی هست که بهتون گفتم که بعد از فوت اگه قبض بکنه موجب لزوم عقد وصیت میشه، وصیت تملیکی. در واقع پس حواستون باشه این شرط لزومه، یعنی از حالت جایز بودن عقد رو خارج میکنه و در واقع شرط لزومش هست و اون حالت عقد عینی و اینا رو نداره که شرط صحتش باشه. پس گفته چی؟ اگر بعد از فوت اون رو قبول کنه و مصابه رو قبض کنه، دیگه نمیتونه اون رو رد بکنه. لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشه، بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست. پس این هم مثل ماده 829 اومده گفته اگر قبل از فوت قبول کرده باشه، بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست. پس فقط این قبول زمان حیات تنها اثرش بی‌نیازی از قبول مجدده. پس اون چه که اعتبار داره در امر وصیت تملیکی، قبول شخص مصالح در زمان بعد از فوت خواهد بود. پس قبولی بعد از فوت موسی، چنانچه مصابه قبض شده باشه، عقد لازم میشه و اگه قبض نشده باشه، در این صورت در واقع زمانی عقد لازم میشه که طرف این رو قبض بکنه و الا قبولی شخص موسی کافی است برای اینکه صحت داشته باشه عقد اون وصیت. و میتونه هم اگه بعد از فوت هنوز قبض نکرده باشه، میتونه بیاد باز وصیت رو رد بکنه، بگه آقا اصلا من این مورد وصیت یا مصابه رو نمیخوام. حالا یه حالتی هم داریم که در واقع مصالح بتونه حق این رو داشته باشه که نسبت به مورد وصیت یا مصابه حق این تبعیض رو داشته باشه. یعنی زمانی که مورد وصیت یک حالتی باشه، یک در واقع یه چیزی باشه که قابل تقسیم باشه، قابل یه جوری باشه که از مالیت نیفته و قابل تبعیض باشه، باز این شخص مصالح میتونه یه قسمتی رو قبول بکنه و یه قسمتی رو رد بکنه و این امکان براش وجود داره. مثلا اینکه یه شخصی فرض یک تن گندم خودش رو وصیت میکنه برای بعد از فوتش به شخص اهل فرسه، اینجا این شخص مصالح میتونه فرض برای نیم تنش قبول بکنه که برای این نیم تن وصیت صحیح میشه و برای قسمت باقی مونده که رد شده وصیت باطله و اون قسمت باقی مونده که رد شده به اموال شخص موسی برمیگرده. برای زمانی که مصالح ما مهجور باشه، چون قبلا بهتون در بحث قبولی گفتیم که اگه مصالح مثلا مهجور باشه، گفتیم که قبول با ولی هست، حالا باز این رو اینجا میخوایم تفکیکش بکنیم که بگیم که در دو حالت داره: زمانی که صغیر ما ممیز باشه و سفیه باشه، قبول خودش صحیحه چون تملک بلا عوض هست، یک نوع هبه هست، چون گفتیم که عقد مسامحه و مبتنی بر احسان هست و یک نوع وصیت یک نوع هبه هست، به همین دلیل صغیر ممیز و شخص صفی قبولی خودشون جایزه. در خصوص صغیر غیر ممیز و مجنون، قبولی توسط ولی لازمه چون این اشخاص فاقد قصد هستن و برای هر عقدی حتی وصیت تملیکی نیاز به قصد وجود داره. درسته که تملک بلا عوض بازم نیازبنده قبض هست و به همین دلیل اینها که فاقد در واقع قصد هستن نمیتونن همین عقد رو که باز هم به صورت هبه هم هست اینها قبول بکنن و نیازمند قبولی ولی اونهاست. دوستان تا همینجا کفایت میکنه، امیدوارم که براتون راحت شده باشه مبحث وصیت. از شما تا اینجای کار انواع وصیت و ارکان اون رو خوندین، ویژگی های عقد وصیت رو خوندین و اینکه قبولی رو به طور کامل در خصوص عقد وصیت ما بررسی کردیم که قبولی شخص مصالح یا وصی به چه شکل است. پس اون نکته رو فراموش نکنید که ما در وصیت عهدی نیازمند به قبولی شخص وصی نیستیم، چون وصیت عهدی ایقاع هست و تنها اجازه‌ای که به شخص وصی داده شده اینه که در واقع این وصیت رو رد بکنه. پس حق قبول نداره چون ایقاع است و این عمل حقوقی توسط یک نفر صورت میگیره. روزتون بخیر باشه انشالله.